الرحيم وبه نستعين. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. محقق خراساني قدس الله نفسه الزكیه در کتاب کفایت الاصول بعد از بیان وضع و اقسام آن می‌فرماید: صحت و استعمال لفظ فی ما یناسب و ما وضع له حل هو بالوضع او بالطبع وجهان بل قولان ازهرهما انه بالطبع. فرماید که استعمال لفظ در معنای مجازی، آیا باید با اجازه واضع باشد یا اجازه واضع لازم نیست؟ این بحث استعمال لفظ در معنای مجازی یک بحث بلاغی است، مربوط است به ادب و بلاغت. گفته بودیم شاید که در بحث الفاظ بحث از مسائل بلاغی است، منتها در شکل کاملتر و با تصرفات و اظهار نظرهای اصولی. این بحث که عبارت است از استعمال لفظ در معنای مجازی، در اصل یکی از بحث‌های مهمی است در بلاغت. محقق خراسانی با تصرف قدرتمندانه اصولی این بحث را مطرح می‌کند و اسلوب و سبک و سیاق بلاغت رو به هم می ریزد. از آنجا که این بحث گفتم مهم و بلاغی است و برای شما عزیزان هم آشنایی با این اصطلاحات مفیده، فرصتی هم نداشته باشید که خودتان برید تحقیق کنید، مناسب است درباره مجاز شرحی به عمل بیاد. عنوان بفرمایید: تحقیقی درباره معنای مجازی و فرق آن با تشبیه و استعاره و کنایه و مبالغه. در بلاغت استعمالاتی نسبت به معنای مجازی وجود دارد که هر کدام با داشتن خصوصیت با دیگری فرق می‌کند. از این رو عنوان‌های مختلفی در این رابطه به ثبت رسیده است. اهم این عناوین عبارتند از: یک، تشبیه. تشبیه در حقیقت استعمال لفظ در غیر معنای حقیقی است، منتها برای تشبیه چهار رکن اعلام شده است: مشبه، رجل، مشبه به اسد، وجه شبه شجاعت. اداه تشبیه: زیدون کل اسدی. تشبیه شد یکی از استعمالات لفظ در غیر معنای مجازی با این خصوصیت ها که گفته شد. به غیر معنای مجازی بود. من را ارشاد کنم. دو، استعاره. استعاره عبارت است از استعمال لفظ در غیر معنای حقیقی با قرینه. و قرینه فقط مشابهت باشد. در این صورت می شود استعاره. فرقش با تشبیه چی می شود؟ عدات تشبیه ندارد، وجه شبه ذکر نمی شود، فقط مشابهت است و استعمال در معنای غیر حقیقی یا در غیر موضوع الله، مثل رأیت اسدا یرمی. قرینه است، اما اسد ادعا، عفوا، رجل شجاع ادعا ان اسد اطلاق شد. ادعا ان به اسد اطلاق شد، رجل شجاع نمیگد، کاف تشبیه نمیگد، رأیتو اسدن یرمی. اسدی نیست، فردیست، منتها اون فرد ادعاً اسد خوانده شده. معلوم شد؟ این در واقع اصطلاح. سوم چه بود؟ از اصطلاحات کنایه بود تا برسیم به مبالغه و خود مجاز. کنایه عبارت است از استعمال لفظ در غیر موضوع له بدون قرینه و با این خصوصیت که معنای حقیقی هم می شود از تعبیر کنایی اراده کرد. مثلا میگیم زید کثیر و رماد، کنایه است از سخاوت و جود و مهمان نوازی. قرینه ذکر نشد، قرینه در کنایه، در خود تعبیر کنایی قرینه ذکر نمی شود. و رابطه در کنایه رابطه لازم و ملزوم است. به تعبیر سکاکی در کتاب مطول فرماید که کنایه عبارت است از ذکر لازم اراده ملزوم. متول صفحه 362. این مطلب هم جزء آراء خاص سکاکی است بر خلاف مشهور. مشهور میگوید کنایه عبارت است از ذکر ملزوم اراده. پس کنایه را فهمیدیم. بدنه کنایه چه بود؟ ذکر لازم اراده ملزوم یا ذکر ملزوم اراده لازم. اگر گفتیم ذکر لازم اراده ملزوم، مثلا میگیم جود لازمه دیگه، چی اراده میکنیم؟ حتم. و اگر خواستیم حاتم رو اراده کنیم، عکسش ذکر ملزوم اراده لازم. اگر خواستیم جود رو اراده کنیم میگیم حاتم. مشهور میگن ذکر ملزوم اراده لازم، اراده کنید جود رو میگید حاتم. سکاکی میگن ذکر لازم اراده جود میگین حاتم. و کنایه را فهمیدیم، استعاره را هم فهم، استعاره را هم که فهمیدیم، کنایه و چند تا گفتم تشبیه و استعاره و کنایه معلوم شد. چمون؟ مبالغه. بعد مجاز که بحث اصلی ماند. مبالغه به حضور شما عبارت است از ادعای متکلم بلوغ وصف رو در نهایت شدت یا ضعف. اراده متکلم بلوغ وصف را در نهایت شدت و یا ضعف. در حدی که اطلاق مبالغه ای یا تعبیر مبالغه ای بین دو تا معنا دور میزند، یا تعبیر مستبعد و یا مستحیل. مبالغه است، عادی که نیست. مبالغه در بخول شما جوانها در دو فلکه دور میزند، یا مستبعد است و یا مستحیل. کسی را که خیلی فعال هست و مطالعه دارد، معلومات دارد، شما میگی همه چیز بلده، این مبالغه است. بلوغ وصف را در شدت، همه چیز بلده. خب این از کدوم قسمشه؟ محال است یا مستبعد؟ محال، بله، مستحیل. بله اون از حرفه، اینجا بلاغت، بله اصلا وزنش، بله همون فعال و فعاله و این است، فعول و اونها را در صرف آقای رنجبر رنجش رو کشیده اید اونجا دیگه. من الان قسمت بلاغی بحثا برای شما شرح میدم، چون محقق خراسانی بحث بلاغت رو مطرح کرد، باید این توضیح داده بشد. عزیزان در بحث نصوص میرسن به کنایه، میرسن به مبالغه، میرسن به برمیخورن به استعاره، اصطلاحات براشون معلوم نیست. ما اینا رو توضیح داریم در حدی که به درد خود ما بخورد و ما لازمش داریم. شرحش در بلاغت مفصل، ما به اون شرح مفصل کاری نداریم، این مقدار که برای ما لازمه. صیغه مبالغه را آقای رنجبر سوال کرد و جوابش هم گرفت. مبالغه که این شد، در کل گفته می شود که به مبالغه سه تا عنوان اطلاق می شود. یک، مبالغه ای که عبارت است از تبلیغ، یک وصف پر پشتی را، پر رنگی را اعلام میکنیم، هم عقلا ممکن است هم عادتا، به اون میگیم تبلیغ. جایی که وصف اعلام بشود امکان عقلی داشته باشد و امکان عادی نداشته باشد، آن را بگیم اغراق. و جایی که نه امکان عقلی دارد و نه امکان عادی، مبالغه است که بهش میگیم غلوب. پس مبالغه این شد. اما به طور کل اطلاق مبالغ منصرف است به قسم اول که شد عدت در وصف مورد نظر هست و اتصاف موصوف به وصفی در نهایت شدت که از حد متعارف بیرون باشد میگیم مبالغه است. مثالشو محقق خراسانی آورده است در ضمن کلمات، میفرماید که لا صلاة لجار المسجد الا فی المسجد، مبالغه است. وصف صلاة در مسجد که یک فضیلت است، اونقدر با شدت و حدت بیان شده است که میگوید لا صلاة لجار المسجد الا فی المسجد، مبالغه است. اما نه، اونو محقق خراسانی میگه نفی کمال است. اون یک وجهی است که گفته شده نفی کمال، شما اون وجهه، ایشان میگه مبالغه است. و سید الاستاد میفرماید که بدانیم مبالغه کذب نیست. سید الاستاد قدس الله نفسه الزکیه میفرماید بدانیم مبالغه از مصادیق کذب نیست، یک تعبیر بلاغی است، اثر در مقام تخاطب دارد، بله جاذبه ایجاد میکند، مخاطب رو جذب میکند، مطلب رو با یک رنگ و لعاب خاصی القا میکند. لذا اگر یادتان باشد در رجال گفتیم، چه گفتیم؟ گفتیم روایات اخلاقی لحن مبالغه دارد، عمدتا لحن مبالغه دارد. و منظور از مبالغه الان فهمیدیم معنای حقیقیش مراد که نیست، معنای مبالغه ایش مراد است. مثلا در لا صلاة لجار المسجد الا فی المسجد معنای حقیقیش که مراد نیست، نماز آدمی که همسه است که باطل، اما معنای مبالغه ای مراده. چیه اون معنا؟ بهترین فضیلت رو دارد نماز همسایه مسجد در مسجد، این معنای مبالغه ایش. بسیار خوب، تمام اقسامی که گفتی، تمام یعنی این قسمت‌های مهم که گفته شد، میرسیم به بحث اصلی که محقق خراسانی مطرح کرده است. شماره چند بود تا حالا؟ تشبیه و استعاره و کنایه و مبالغه 5، مجاز. این مرخون است؟ هیچ کدوم هم برای فرمایش حاج آقا نکته هم بگم که در ادامه همین بحث یه مقدار بحث متقطع شده است. اینجا از مجاز بحث میشد، بعد از حقیقت و مجاز از اشتراک بحث میشد، بعدم از منقول بحث میشد. ما چه کار کردیم؟ با تأسی از سید الاستاد کل بحث های حقیقت و مجاز رو یک جا بگیریم. همین اینجا پشت سرش اشتراک هست، منقول هست و استعمالات دیگری که مربوط به الفاظ هست همشو یک کاسه همین اینجا بحث میکنه به امید خدا انشاءالله. این نکته را بدانیم، منقول جواب سوالشان، منقول جزء مجازات نیست. بس به حضور شما ما رسیدیم به اون شماره پنج. شماره پنج چه بود؟ پنج مجاز. مجاز که از جازای جوزو گرفته شده، یعنی از حد خودش تعدی کرده، تجاوز کرده، حد اصلیش معنای حقیقی بود، آمده بیرون، از این جهت میگن مجاز. مجاز در ادب و بلاغت با اجازه واضع باید صورت بگیرد، برای اینکه استعمال لفظ در غیر موضوع له یا با مناسبت است یا بدون مناسبت. اگر بدون مناسبت باشد استعمال غلط و اشتباه، اگر با مناسبت باشد این مناسبت را صاحب نظران بلاغت میگویند واضع، واضع الفاظ این مناسبت رو اعلام کرده اند که این مناسبت ترجمه می شود به علاقه یا قرینه، علاقه یا قرینه. و میگوین که واضع چند تا قرینه را به طور کل تعیین کرده که اگر طبق اون قرینه لفظ در غیر موضوع له استعمال شود مناسبت رعایت شده و مجاز است، و اگر اون علاقه ها و قرینه ها رعایت نشود استعمالی است بدون اجازه واضح و استعمالی است اشتباه و غلط. این حرف بلاغت. عدد این قرائن رو سکاکی که صاحب نظر معروف بلاغت و ادب در دنیای ادب و بلاغت عربی است میگوید 25 تا قرینه تعیین شده است. شرحش در مطول مراجعه کن. و بعض دیگر از صاحب نظران مثل احمد هاشمی و امثال میگویند قرائن 18 تاست. از سببیت و مسببیت بگیرید تا تعلق اشتقاقی بگم 18 مورد براتون خیلی بلاغی میشه لازم نیست لازم بگم نه خیلی از اصول این بیرون بلاغت هر که میخواست بره جواهر بلاغه و متول و
سی و شیش داره میشه بعضی جاها
ممکن این خرایه سببیت و مسببیت مثلا میگد که رعت الماشیت و الغیث المطر سبب و مسبب دیگه دیدید گوسفندان مثلا باران را چریدن سببشون میگد سبب و ذکر میکند اراده مسبب میکند گیاه را رستنی ها را چریدن میگد باران را چریده ذکر سبب اراده مسبب بسیار خوب این علاقه ها و این روش ثبت شده در بلاغت آیا خود اربابان بلاغت نظری دارن یا ندارن درباره قرائن هنوز کسی که این قرائن رو صریحاً رد کرده باشد ما بر نخورده ایم اما سکاکی یک رأی مشهور ابتکاری دارد میگوید که مجاز در کلمه نیست مجاز در اسناد است این حرفی است که سکاکی زده اینجا چند تا اصطلاح را توجه کنیم مجازی که تعریف کردیم در برابر اون عناوین دیگر اسمهای مختلفی دارد یک مجاز به قول مطلق دو با قید مجاز مرسل سه مجاز لغوی چهار مجاز در کلمه این چهار تا اصطلاح در برابر اصطلاح سکاکی قرار میگیرد که ایشون میفرماید مجاز در اسناد مثلا میگد شما که میگوین زیدون اسدون با معنای مجازی میگید زیدون اسدون زید چیه؟ لفظ زید همون معنای زید مجاز در کلمه زید که نیست لفظ اسدی که اونجا به کار میبرید همون لفظ استعمال میشد به همون معنای خودش که شیر در حیوان مفترسه به غیر معنای خودش استعمال میشد شما اینجا چه چیز را آورده ای تا مجاز درست کنی؟ اسناد را زید را که اسناد کردید به اسد این اسناد شما اسناد حقیقی واقعی نبوده کلمات سر جای خودش محفوظ لفظ دلالت میکند بر معنای موضوع آن لفظ این مجاز را مجاز در اسناد و مجاز عقلی نامگذاری میکنند. تا به اینجا که مطلب برام معلوم شد، حالا برگردیم ببینیم که سال محقق خراسانی چه بیان و چه فرمایشی در این رابطه دارد. می‌فرماید مجاز که عبارت است از استعمال لفظ در معنای مناسب با معنای موضوع له، نیاز به اجازه واضع ندارد. چرا؟ برای اینکه اولا واضع همچه وضع نوعی انجام نداده، واضع مشخص، واضعین معین همچه وضع نوعی انجام نداده. این یک. و ثانیاً شهادت وجدان بر این که استعمال لفظ بر معنای مناسب که غیر موضوع الله باشد با قرینه مشابهت گاهی ذوق اجازه نمیدهد و اون استعمال مجازی نمی شود. به تعبیرش شیخ العلامه شیخ صدرا، برای انسان اگر بگیم انسان قد بلندی را، بگیم سرو قامتی دارد، این استعمال درستی است. شباهت دیگه، بلندی قامت. قیامت کرده ای ای سرو قامت، قیامت قامت و قامت قیامت، قیامت کرده ای سرو قامت. مؤذن گر ببیند قامتت را، به قد قامت بماند تا قیامت. این شعرم بلاغی ادبی بود به مناسبت ادب، هنر بلاغی به کار برده شده بود. به حضور شما سرو میتونه بگیم آدم بلند قد سرو قامتی دارد، اما نخل هم طویله، نخل شاید از سر بلندتره، میتونه بگیم نخل رو قبول نمی کند. شباهت قرینه موجوده، نخلم قد بلند دارد مثل سر، مثلا میتونید بگید نخل نمیشد. بنابراین مشابهت که قرینه هست وجدانا همیشه کارساز نیست. اون جاهایی که قرینه کارسازه پشت صحنه ذوق وجود دارد که مقبولیتش به طبع آدم قبول میکند. بنابراین استعمال معنای مجازی نیاز به اجازه واضع ندارد ازف الازالک سید الاستاد مصباح الاصول جلد یک صفحه 135 می فرماید که تمام این حرف ها در اون صورت جا و موقعیت دارد که ما بگیم مجاز در کلمه وجود دارد. اما اگر گفتیم که مجاز فقط در اسناد که سکاکی میگن زمینه برای این بحثات دیگه وجود ندارد، مجاز در کلمه نیست، اجازه واضع از اساس مورد نیاز نیست. اسناد یک امر عقلی است با ادعا، یک فرد رو، فرد مجازی را نازل منزله فرد حقیقی قرار میدهد. ادعا ان میگد زیدون اسدون، دقت کردی؟ پس یک امر عقلی میشد، ربط که به اجازه واضح دیگه ندارد. و میفرماید رأی سکاکی رأی درست و بعید نیست که این رأی را ما درست اعلام کنیم. رأی سکاکی در اصول سید بروجردی، امام خمینی هم تأیید کرده اند. پس در اصول رأی سکاکی مورد تأیید قرار گرفته و بحث اجازه واضع در استعمال مجازی از اساس زمینه نخواهد داشت. ما این مسئله را تا اینجا شکر خدا یک بحثی یک روز به طور کامل به نتیجه رسید. ما حاصل بحث ما همین شد که گرفتید استعمال لفظ در معنای مجازی نیاز به اجازه واضح ندارد، با ذوق سلیم می شود به کار ببرید خودتون، مخصوصاً بر اساس قول محقق سکاکی که دیگه اصلا مجاز در کلمه نداریم. ادامه بحث منقول و مشترک و مباحث بلاغی دیگر که محقق خراسانی مطرح کرده است. صلوات